مردم و مسئولین به سوی اصلاح الگوی مصرف می‌دهند.
به عنوان سال همت مضاعف و کار مضاعف،
لذا من این سال رو سال جهاد اقتصادی نامگذاری.
شعار امسال بنابراین تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایران،
سال حماسه سیاسی.
لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید.
ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولید.
لذا من شعار امسال رو اینجور تنظیم کردم: تولید، پشتیبانی ها، مانع زلزله.
شعار سال رو اینجور اعلام:
مهار تورم، رشد تولید.
به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
بریم فکری بکنیم برای فکر،
برای اندیشه ورزی،
فعال کردن اندیشه ها.
ما هیئت های اندیشه ورز لازم داریم.
کجا؟
در دو نقطه، یکی در رأس، یکی در
آدم میتونه فرض بکنه که این شعارهای سال حلقه هایی بود برای ایجاد یک منظومه کامل در زمینه مسائل اقتصاد.
دست هایی پرتلاش در زیر پرچم سرنگ ایران، به نام سرزمینی پر آوازه، ایران را بسازیم.
امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولین درباره بررسی الزامات جهش تولید با مشارکت مردم صحبت کنیم و به بررسی موضوع مهم بپردازیم. با ما همراه باشید. ۱۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و ۲۲۶۵ و ۲۷۸۶ تلفن های ما. با ما همراه باشید، ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. و اما سوال پیامکی امروز ما: به نظر شما مهمترین الزامات جهش تولید با مشارکت مردم چیست؟ ۱. تأمین سرمایه در گردش در بخش تولید. ۲. حمایت از کارآفرینی و اقتصاد دانشوریان. ۳. اصلاح روند خصوصی سازی. ۴. هر سه مورد. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست. پاسخ خودتون رو پیرامون سوال پیامکی برای ما بفرستید. با ما همراه باشید. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، هوشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله درستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خب، عرض سلام و وقت بخیر به حضور شما. خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی. همونطور که عرض کردم، قراره در راستای شعار سال جهش تولید با مشارکت مردم موضوع امروزمون بررسی الزامات جهش تولید با مشارکت مردم باشه. نکته ای که دیروز هم در گفتگوی اقتصادی در رابطه با اون صحبت کردیم با حضور کارشناسان زیر ربط و امروز هم قراره تکمیل بکنیم، انشاءالله سعی میکنیم تو هفته های آینده هم به موضوعات ریزتر موضوع شعار سال بپردازیم توی بخش های مختلف و همراهی که میتونه صورت بگیره از سمت دولت، نهادهای مسئول و مردم که همه با هم چطور میتونن این موضوع رو پیش ببرن. میهمانان حاضر رو به حضورتون معرفی میکنم. آقای دکتر حبیب الله انصاری، ایشون کارشناس و مشاور عالی صنعت و اقتصاد هستن. آقای انصاری سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
من خدمت شما و شنوندگان ارجمند رادیو افتگو سلام میگم و همطور همکارانتون، و بسیار خوشحالم که این فرصت رو برنامه‌ریزی کردیم که در خیال باشه برای بحث پیرامون ابعاد مختلف این موضوع.
خیلی ممنون، متشکرم از تشریف فرمایی حضرت عالی و دیگر میهمان عزیز ما آقای دکتر حسن خوشپور. ایشون کارشناس و پژوهشگر اقتصادی هستن. آقای خوشپور سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون و مهمانان ارجمند و مخاطبین این برنامه، من هم در خدمت هستم.
خیلی متشکرم. و دیگر میهمان ما آقای دکتر اسحاق سعیدیان، ایشون اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی هستن. آقای سعیدیان سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدین قربان.
سلام عرض بکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم. عرض تبریک دارم به مناسبت سال نو، امیدوارم سال جدید تو هم با سلامت و برکت برای همه باشه، و عرض سلام دارم خدمت میهمانان محترم برنامه، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون و متشکر از اینکه هر سه بزرگوار تشریف دارید و در واقع خدمتون هستیم. خیلی متشکرم برای اینکه حالا بیشتر با هم این موضوع رو پیش ببریم. در این لحظه آقای دکتر احمد قاسمی، کارشناس اقتصادی، استاد دانشگاه، هم روی خط ارتباطی مون هستن. آقای قاسمی سلام، وقتتون بخیر، به گفتگو اقتصادی خوش اومدید.
خواهش میکنم. منم عرض سلام، عرض ارادت دارم خدمت حضرت عالی و حضار محترم، شنوندگان گرامی، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر قاسمی. خیلی کوتاه خدمت شما میخواییم باشیم و در رابطه با شعار سال و اینی که بفهمید در واقع الزامات جهش تولید با مشارکت مردم چه در واقع المانهایی میتونه باشه که در رابطه با اون فکر میکنید که حالا نیازمند این هست که بیشتر تمرکز پیدا بکنیم و موضوعات رو به بحث و گفتگو بگذاریم.
خواهش میکنم. شاخصهای تولید خب شاخصهای بسیار گستردهیه، ولی به نظر من مهمترین عنصری که در تولید میتونه نقش ایفا بکنه موضوع ظرفیت سرمایه گذاری هست، یا ایجاد بستر سرمایه گذاری راحت در کشور هست، چه سرمایه گذاری داخلی چه سرمایه گذاری خارجی. ما شاخصهای مختلفی رو داریم که میتونه در تولید اثر بذاره، از جمله مباحث مربوط به تامین سرمایه،
بله.
از جمله مباحث مربوط به حوزه تورم یا وضعیت اشتغال، یا شاخصهای دیگه‌ای که در حوزه اقتصاد خیلی موثرن در تولید ما، حتی در حوزه تجارت ما. اما به نظر من مهمترین نکته‌ای که باید روش متمرکز بشیم بحث سرمایه گذاری هست. ما مشکل اساسی تولید ما در شروع تولید قدرت سرمایه گذاری و قابلیت سرمایه گذاری از نظر تامین ظرفیت و تامین زمینه های سرمایه گذاری هست. ما همین الان هم در حوزه سرمایه گذاری ایجاد کسب و کار یک زمان بسیار طولانی رو متاسفانه باید سرمایه گذارهای ما تلف بکنن تا برسن به ابتدای سرمایه گذاری و ابتدای تولید. موضوع سرمایه گذاری در کشورهای مختلف با زمان کسب و کار صفر حل شده، یعنی از قبل مشخص میکنن ظرفیت‌های سرمایه گذاری در هر منطقه، نیازهای سرمایه گذاری و قابلیت‌ها. سرمایه گذارها به راحتی میتونن دقیقاً گزینه خودشون رو انتخاب بکنن و بدون اتلاف زمان حتی یک روز کار شروع کنن. متوسط زمان سرمایه گذاری در ایران بیش از 3 سال هست در سرمایه گذاری هایی که مجرد تولید در کسب و کارهای متوسط به بالا هست.
بله.
این موضوع بسیار مهمیه. اگر که عرض کردم اون شاخص هایی مثل تامین سرمایه که مکانیزم تامین سرمایه باید به چه شکلی باشه میتونه در تولید بسیار مؤثر باشه که مشارکت رو میتونه توسعه بده. اگر این مکانیزم درستی باشه میتونه کمک بکنه به جذب سرمایه عمومی مردم یا سرمایه گذارهای داخلی و خارجی. اگر این ظرفیت تامین نشه قطعا منجر به مشارکت افراد نخواهد شد. ما به نظر من هم جریان دقیقت حوزه تجاری باید اصلاح بشه از این جهت که تولید در یک بازار آزاد رقابتی بتونه از دقیقت منافع خودش تولید کننده دفاع بکنه، که این الان یکی از محدودیت ها و مشکلات حوزه تولید هست. من چون مشاور خیلی از شرکت ها هستم و بودم و در جریان کارهای اونا هستم، میدونم چقدر دقیقا در حوزه تولید دارن از این دست صدمه میخورن. من معتقدم مجموعی از شاخص های مربوط به حوزه بازار، حوزه مالی و حوزه سرمایه گذاری باید توامن مدیریت بشه تا ما انشالله به یک تولیدی که درش مشارکت مردم اتفاق بیفته، یعنی نقدینگی ها به سمت تولید حرکت بکنه،
بسیار ممنون.
اتفاق بیفته.
بسیار ممنونم آقای دکتر احمد قاسمی، کارشناس اقتصادی استاد دانشگاه، با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
متشکرم. خب 30,035 شماره سامانه پیام کوتاه ماست. یه نقدی هم کردن، گفتن نقدای ما رو نمیخونید، حالا ما داریم میخونیم، الان خوندیم دیگه، حالا بفرستید ببینیم دقیقا موضوع چیست که همونو مطرح بکنیم. خیلی متشکرم. 162 هم رابطه می سازمان صدا و سیما، اگر نقطه نظری در تو برنامه بشید حتما از این طریق میتونید نظر خودتون رو منتقل کنید. آقای دکتر انصاری، تحلیل کوتاهتون از موضوع برنامه و راهکاری که میتونه تو مشارکت مردم برای تحقق شعار سال ایجاد بشه رو من خواهش میکنم خیلی کوتاه برای دور ابتدایی فرمایشاتون بفرمایید که نظر دوستان رو هم شنونده باشیم و بعد بتونیم یه ذره تحلیلی تر وارد موضوع بشیم.
بله. متشکرم. عرض کنم که ما در زمینه مشارکت مردم باید نگاهمون عمیقا به این نکته حائز اهمیت باشه که مردم یک وابستگی روحی احساسی و ملی داشته باشند با بدنه اقتصاد و معالن چرخش تولید که برگرفته از در واقع توسعه منتج به توسعه اقتصادی خواهد شد. مردم باید حمایت کننده باشند. مردم باید در زمینه تولید این اعتقاد راسخ رو داشته باشن که حتی اگر گاهی اوقات با نقصانهایی یا زمینه هایی که مد نظرشون نیست از نظر اون ساختار کیفیت برخورد میکنن، بپذیرند که به هر حال ما باید حمایت بکنیم، باید اظهار نظر بکنیم، باید نکات ضعف و قوت رو مطرح بکنیم که اینها برای تولید کننده و به طور کلی دستن در کاران در حوزه صنعت و اقتصاد و حتی خدمات بسیار مهمه. یعنی نقش مردم در حمایت در این چارچوب باید قرار بگیره که ما پشتیبان هستیم. و نکته بسیار مهم این است که نگاهشون یک نگاه ذهنی باشه و جستجوگر اون چه که میبینند تحلیل و تحلیل بکنند، توجه به این داشته باشند از کجا تا کجا چگونه داریم حرکت میکنیم. و بنابراین وقتی که مردم نگاهشون نگاه به تولید باشه، به خدمات باشه، به پیکر صنعت باشه و در واقع نتایج این رو با دقت نظر ببینن، کارشناسانه ببینن، اظهار نظر اینها میتواند در راستای توسعه کمی و کیفی بسیار مؤثر باشه. و چون بحث تولید رو ما مطرح میکنیم، تولید به خاطر توسعه اقتصاد کشوره، توسعه اقتصاد کشور منتج از توسعه صنعتی در ابعاد مختلفه و خود صنعت یه پدیده ایست که از ابتدای زایشش تحول و تکامل در نهادش وجود داشته. یعنی ما صنعت رو یک پدیده میبینیم که از ابتدا با تحول و تکامل روبرو بوده. خب این تحول و تکامل که منتج به توسعه اقتصادی باید بشود، نه رونق اقتصادی، چون وقتی من میگم توسعه اقتصادی یه چیز با دوام استمرار داره برای همیشه است، یا که رونق مقاطع مختلفی ممکنه پیش بیاد. خب ما در این همچین شرایطی پس باید یک تفکر استراتژی نسبت به اون چه هست و اون چه باید باشه و اون چی که تغییر بکنه باید داشته باشه.
متشکرم، خیلی ممنونم. آقای دکتر خوشپور حضرت عالی هم از همین منظر خواهش میکنم بفرمایید.
عرض میکنم که موضوع مشارکت مردم در اقتصاد یک موضوع جدیدی نیست. تقریبا از سالهای بعد از بعد از پایان جنگ و در سالهای پایانی دهه 1360 موضوع مشارکت دادن مردم و بخش خصوصی در اقتصاد مطرح شد و با فراز و نشیب‌هایی نهایتاً در سال 1384 و 1385 به ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 در آمد و از سوی بالاترین مقام تصمیم‌گیری کشور این موضوع مورد تصویب قرار گرفت و تا کنون مشارکت مردم، مشارکت بخش خصوصی واقعی در اقتصاد ایران اتفاق نیفتاده. به نظرم میاد ما این شعار امسال رو اگر یک هدف در نظر بگیریم یا اگر یک راهبرد توسعه در نظر بگیریم، مستلزم این هست که برنامه‌های اجرایی لازم، بستر مناسب برای تحقق اون با محوریت دولت شکل بگیره و به یک دستورالعمل یا یک باور عمومی برسیم که مشارکت مردم برای جهش تولید و برای دستیابی به توسعه ضرورت داره و دولت دیگه نمیتونه که مثل سابق جلو بره. اون چیزی که طی این 30 و چند سال اتفاق افتاده مشارکت مردم واقعا نبوده، مشارکت بخش خصوصی واقعی نبوده، شکل گیری یک بخش بی‌هویتی بوده که از طرفی مثل دولت عمل میکنه و از طرفی هم اصلا مثل نهادهای دولتی نظارت نمیشه و به این مسئله فعلی دامن زده. مشارکت مردم یعنی جهش تولید با مشارکت مردم یک موضوع کلی است و اگر بخواد به تحقق بیانجامد نیازمند تفسیر لازم در این مورد هست که سرمایه گذاری بخش خصوصی واقعی، حضور کارآفرینان و تکنوکرات هایی که تولید کننده هستند در اقتصاد ایران تسهیل بشه. این مستلزم اینه که اقتصاد کلان به ثبات برسه. تو همین چند روز اول سال تو نرخ ارز ما یک نوسان داشتیم، تو نرخ طلا، اینا متغیرهایی هست که همون مردم رو و همون سرمایه گذار رو بهش انگیزه میده برای سرمایه گذاری و یا انگیزه رو ازش میگیره. ما در اینجا با یک ثبات مواجه نیستیم. بدون اینکه بستر لازم از سوی دولت و حکمران اقتصادی برای حضور مردم، اینجا مردم کلیه، من استنباطم این هست منظور از مشارکت مردم سرمایه گذاران منفرد بخش خصوصی واقعی هستند. ببینید در زمان
یعنی همونهایی که شاید سرمایه هاشون رو مثلا به فرض مثال در بانک در واقع سپرده میکنن
یا این کار میکنند یا این که تولیدگرانی که به دلیل نابسامانی بخش تولید و نبودن شرایط مناسب در اقتصاد کلان پولاشون رفته در زمین و ویلا و اینا بلاک شده و هم به اقتصاد کلان داره ضربه میذاره و اونها برای حفظ سرمایه خودشون چاره جز این کار نداشتن. ببینید در زمان دولت‌های نهم و دهم به خاطر اینکه با خصوصی سازی مخالفت میخواست بشه، بحث مردمی کردن اقتصاد مطرح شد. مردمی کردن اقتصاد منجر به همین توسعه بخش خصولتی یا شبه دولتی انجامید. از این جهت گفت برقراری این شعار برای امسال رو به فال نیک باید بگیریم، در صورتی که این به اصطلاح شعار رو یک استراتژی، یک راهبرد تلقی کنیم و در نظام برنامه ریزی و در نظام تصمیم گیری و سیاست گذاری راهکارهای مناسب رو طراحی کنیم. الان عرض میکنم بودجه سال 1403 کلیاتش به تصویب رسیده، جزئیاتش و تفصیلش هنوز تصویب نشده. برنامه هفتم توسعه هنوز به طور کامل تصویب نشده. اگر واقعا دولت و حکمران اقتصادی میخواد که این جهش تولید با مشارکت مردم اتفاق بیفته، لازم هست که هم بودجه را اصلاح بکنه و هم در سند برنامه هفتم راهکارهای لازم رو طراحی کنه. این بودجه که الان کلیاتش به تصویب رسیده و در سال آینده میخواد اجرا بشه، نتیجه جز کسری بودجه بسیار مفرط و افزایش نقدینگی و بی‌ثباتی در نظام پولی و مالی کشور نخواهد داشت، که به مشارکت مردمی که من معنا میکنم مشارکت بخش خصوصی واقعی سرمایه گذار در اقتصاد هم نخواهد انجامید.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. و اما آقای سعیدیان حضرت عالی هم بفرمایید دیدگاهتون رو.
خب دوستان اشاره های بسیار درستی داشتن در زمینه مردمی شدن اقتصاد، به خصوص جناب آقای خوشپور اشاره مستقیمی داشتن به اصل 44 که در زمان اجرا شدن به سوی مردمی شدن رفت و تشکیلات به اصطلاح خصولتی که در کشور ما به وجود اومد رو به وجود آورد و یک پاشنه آشیلی شد که تا همین الانی که ما داریم با هم صحبت میکنیم هنوز ما اون اصل 44 که قرار بود کلیات رو قرار بده بر پایه این که مردم مشارکت بیشتر داشته باشن و امور رو مردم در بخش‌های خصوصی بیان و گسترش بدن محقق نشده. اما میخوام من یه گریزی بزنم به یک موضوع بسیار مهم. ببینید توسعه اقتصاد و صنعت و اینکه مشارکت مردم در اقتصاد، هر کشوری پشتوانه مردمی بر اقتصادش داشته باشه، مشارکت مردم در صنعت و اقتصاد رو داشته باشه، به لحاظ پشتوانه پولی، مالی و حتی دیگر جبهه ها میتونه در حوزه بین الملل حرفی برای گفتن داشته باشه، حتی در حوزه بین الملل. اما در زمان کنونی این که ما بخوایم مردم رو ترغیب کنیم که در بخش اقتصادی کشور، در بخش تولید کشور، به خصوص من موضوع تولید رو میخوام راجبش صحبت بکنم، مجاب بکنیم و توجیه بکنیم که بیان و در بخش تولید مشارکت داشته باشن، خب بخش خصوصی هم قطعا دغدغه هایی داره بابت اینکه امسال و حالا به خصوص در سال جاری بیاد و سرمایه گذاری کنه در بخش تولید. نکته اولی که میخوام بهش اشاره بکنم امنیت سرمایه گذاری در کشوره. ما در زمان کنونی از یک نظام چند نرخی ارز در کشور برخوردار هستیم. همه عزیزان میدونن که کار تولیدی کردن وقتی که چنین نظامی حاکم میشه در کشور میتونه تولید کننده رو دچار دلهوره و استراب بکنه از اینکه با چه نرخی در داخل کشور تولید خواهد کرد، با چه نرخی صادرات خواهد کرد، ارز حاصل از صادراتش با چه نرخی تسعیر میشه و به داخل برمیگرده. این موضوع اول. موضوع دوم ارزش پول ملی هست. من با اجازه دوستان نمیگم افزایش نرخ دلار، ارزش پول ملی ما تعارف نداریم. ما ارزش پول ملیمون به لحاظ اینکه المانهای اقتصادی و پشتوانه اقتصادی لازم رو نداره، طی چند سال اخیر یک ریزش بسیار بزرگی رو تجربه کرده. ما در زمان کنونی شاهد این هستیم که ارزش ریال در برابر دیگر ارزها با توجه به ابتدا به ساکن ریسک، من از ریسک های سیستماتیک صحبت نمی کنم، از اینکه احتمال درگیری هایی که در خاورمیانه پیش میاد یا چیزهای دیگه صحبت نمی کنم. ارزش پول ملی هر کشور وابسته مستقیم هست به یک تولید ناخالص ملی، دوم نرخ سود بانکی که آیا متناسب هست با تورم یا نیست، سوم مستقیم ارتباط داره با اینکه آیا در سیستم پولی و مالی کشور نرخ تورم چه میزان هست و تورم به کدام سمت خواهد رفت. تمام المان‌هایی که ازش نام بردم ارزش پول ملی رو میتونه تعیین کنه. حالا در کنارش کاتالیزورهایی مثل درگیری‌های منطقه‌ای یا ریسک‌های سیستماتیک هم وجود داره که میتونه نرخ پول ملی هر کشور رو دچار دستخوش بکنه. بنابراین وقتی ارزش پول ملی در از یک ثبات مناسب برخوردار نیست و تزلزل داره، تولید کننده باز استراب داره، دلهوره داره از اینکه سرمایه خودشو به بخش تولید بیاره. نکته بعدی نمیدونم چقدر وقت دارم.
حالا اگه اجازه بدید بذاریم برای در واقع مرحله بعدی.
بسیار.
تو این حالا اسنا، حالا من یک بار دیگه سوال پیامکی رو هم میخونم و پاسخ دوستان رو هم در تو با سوال پیامکی خواهیم شنید که به نظر شما مهمترین الزامات جهش تولید با مشارکت مردم چیست؟ یک، تامین سرمایه در گردش در بخش تولید. دو، حمایت از کارآفرینی و اقتصاد دانش بنیان. سه، اصلاح روند خصوصی سازی. چهار، هر سه مورد. 30,035 شماره سامانه پیام کوتاه ماست. عدد گزینه مد نظرتون رو میتونید شما شنوندگان عزیز به این شماره ارسال بکنید. و دیگه الان که گفتین بگین آقای سعیدیان که شما عدد گزینتون کدومه، در واقع کدومی که از این پاسخ‌ها
همه گزینه‌ها رو
هر سه مورد. حالا فقط در همین حد آقای خوشبو شما پاسختون چیست؟
من این چیزا بیشتر حمایت از خصوصی سازی رو میدونم. بله بله، اونای دیگه هست ولی با شدت کمتری و یه مقدار من نظرم این هستش که یه ویرایشی میخواد این عناوین.
خیلی متشکرم. آقای انصاری شما نظرتون چیست؟
اصلا که من اساس و مرکز ثقل این رو بها دادن بیشتر و تقویت بخش خصوصی میدونم، که باید واقعا بخش خصوصی رو ما با شناسایی موانعی که امروز در سر راه بخش خصوصی در جهت تولید به طور کلی و حتی خدمات قرار داره، اینها رو شناسایی بکنیم و اینها باید برطرف بشن. چون تا زمانی که ما با این چالش هایی که امروز وجود داره و من حتما مواردی رو ذکر خواهم کرد، امکان چرخه تولید ما نه وجود داره در اون سطحی که منتج به توسعه اقتصادی بشه یا بسیار کنده. پس بنابراین باید تکیگاه ما همون سرمایه‌گذاری هایی که بخش خصوصی انجام داده و دولت، پیکر دولت باید از بحث تولید و اقتصاد خارج بشه، مگر یه موارد خاصی که طبیعتاً باید با دولت باشه، ولی امروز دولت نباید تولید کننده باشه. و نکته مهمم در همین زمینه این است که ما باید وابستگی هایی که شرایط تولید برای رونق تولید باید داشته باشیم، که وابستگی هایی که داره به عنوان مثال بانک هستند. ما بانک های ما، تعدد این همه بانکی که ما داریم، آیا واقعا اینها در طی دوران گذشته کار بانکداری کردن یا کار اقتصادی کردن؟ کار بانکداری انجام ندادن. چرا میبایست یه بانک به جای توجه به اصول بانکداری و محوریت اون دنبال ساخت و ساز بره؟ ببینید، بنابراین ما نگاه ما باید یه نگاه جامع باشه به ابعاد مختلف، که بخش خصوصی جایگاه خودش رو از نظر تامین نیازمندی هایی که داره و در کنارش دولت قرار گرفته برای پاسخ دادن مثبت. یکی از نکاتی که واقعا امروز نمیذاره پیشرفتی حاصل بشه و اصلا کند میکنه و حتی متوقف، همین بحث عرضه. شما تا یه همین سالهای گذشته ما چقدر متغیرهای عرض داشتیم، نوسانات عرض داشتیم؟ آیا واقعا این درسته؟ ما بیام بگیم عرض نیمایی و عرض فلان و عرض فلان، آیا اینا به نجر رسیده؟ آیا واقعا این همه یارانه ای که امروز داره در اختیار مردم قرار میگیره کمکساز برای توسعه و برای تامین نیازهاشون بوده؟ پس بنابراین ما باید سیاست گذاری ها رو از بحث یارانه دادن به مردم خارج بکنیم و تبدیل بکنیم به توسعه اقتصادی کشور. توسعه اقتصادی هم مبتنی بر توسعه بخش خصوصی. دولت امروز در کنار دولت، در کنار بخش خصوصی نباید رقیب باشه، اصلا باید خودش خارج بکنه. بنابراین عوامل زیادی هست که اینها تماما موجب میشه. ما امروز باید واقعا، اعتقاد من اینه که امروز با توجه به این نکته باید واقعا بگیم دیگه به اینجا رسیدیم که بیام مجموعه قوانین کسب و کار و تولید و در حوزه صنعت واقعا یه بررسی بکنیم، ببینیم نقاط ضعف کجا بوده، کدومشون مانع از چرخش تولید و توسعه اقتصادی و توسعه صنعتی ما الان داشتن. اینا باید بازنگری بشه. ما چرا امروز هنوز هم قانون کسب و کاری که بهبود مستمر کسب و کاری که در سال 90 من میدونم با چه تلاشی که در مجلس شورای اسلامی بالاخره به تصویب رسید، آیا واقعا این قانون با توجه به اینکه پسوندش هم قانون مستمر بهبود کسب و کار هست آیا اجرا شده؟ تا امروز من اطمینان دارم که بیشتر از 20 مورد اینا
خیلی متشکرم.
حالا نکاتی که هست،
یکی از نکاتی هم که مسئله داریم معمولا همین نکته‌ای که حضرت عالی هم بهش اشاره کردید، الان همون قانون تازه امروز برخی از آیین‌نامه‌هاش حتی داره نوشته میشه که خب این شاید جز